سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی پاکستان ادعا می کند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 7 شورشی مسلح را انگامی که می خواستند به گونه مخفیانه از افغانستان داخل خاک پاکستان شوند از پای درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اعلامی اردوی پاکستان خبر داده که شورشیان در نزدیکی غلام خان منطقه مرزی در شمال غربی ایالت خیبر پشتونخوا شناسایی و از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. در این اعلامی آمده که پاکستان به گونه مکرر از حکومت طالبان خواسته که مرزهای افغانستان را درست مدیریت کند و پاکستان انتظار دارد که حکومت طالبان نگذارد که شورشیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. طالبان هنوز در مورد ادعای جدید اردوی پاکستان چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که مشکلات امنیتی پاکستان موضوع داخلی آن کشور است. طالبان بارها ادعا کردند که به هیچ کس اجازه نمیدند که از خاک افغانستان کشور دیگری را تهدید کند. تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان امروز پایان می‌یابد. و گزارش رسانه‌های تاجیکستان در این تمرینات نیروهای مسلح، وایدهای تانک، بخش‌های استخباراتی، نیروهای دفاع، عملات کیمیایی و پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز هلیکوپترهای نظامی دو کشور اشتراک کردند. تمرینات نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان در 15 آوریل آغاز شد و هدف آن آمادگی در برابر هر گونه تهدید تروریستی گفته شده است. دو کشور بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. تمرینات فعلی در حال راه اندازی شده که گروه داعش که در افغانستان هم حضور دارد، مسئولیت حمله ماه گذشته بر یک تالار کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. در این حمله دست کم 140 تن کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سال گذشته به همکاری جوامع محلی در افغانستان نزدیک به 470 کیلومتر کانال آب در این کشور ساخته است. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که زراعت پیشگان در افغانستان بدون دسترسی به آب به زندگیشون ادامه داده نمیتوانند. در ادامه گفته شده که کانال های آب با زارعان کمک کرده تا آنها خانواده هایشان را تغذیه کنند و محصولات اضافیشان را به فروش برسانند. پس از چندین سال خشکسالی پیهم، بارندگی های اخیر زراعت پیشگان در افغانستان را امیدوار ساخته که سال آینده حاصل خوب خواهند برداشت. رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با عکس العمل جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو این کشور دیروز گفت که عملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. این صبح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. او دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است به اجرا می‌گذارد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ایران به میدان می‌رود. این بازی در تایلند که امسال میزبان جام فوتسال ملت‌های آسیا است برگزار می‌شود. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت و بحرین حضور دارد. انتظار می‌رود بازی دوم افغانستان شنبه آینده با کویت برگزار شود. اگر افغانستان بتواند در دو بازی برنده شود، در مرحله حذفی جام را خواهد یافت. بازی نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا در 28 ماه می امسال برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که زنان تجارت پیشه در افغانستان با دسته از مشکلات و چالش ها روبرواند. این اداره در ارزیابی که دیروز نشر شد با صدها تن از زنان تجارت پیشه گفتگو کرده و آنها از نبود بازار، گرفته تا قرضه و سایر چالش ها یادآوری کردند. طالبان تا هنوز مانع کار زنان تجارت پیشان نشدند، اما بسیاری از مشغولیت و کارهای زنان از جمله آرایشگاه ها را بستند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کار زنان تجارت پیشه فرصت را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیاد روبرو‌اند. نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکل فراراه کار این زنان دانسته می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در این گزارش که دیروز نشر شد گفته که 41% از میان 3100 زن تجارت پیشه برای کسب و کارشان قرضه گرفتند و تنها 5% آنها موفق شدند تا از بانک ها و نهادهای قرضدهی کوچک کردیت دریافت کنند. متبقی آنها می گویند که برای پیشبرد کار و تجارتشان مجبور شدند از اعضای خانواده و دوست دانشان قرضه گیرند. یکی از مسائل دیگر چالش برانگیز محدودیت های طالبان بر فعالیت های زنان عنوان شده، زیرا بیش از 70% از این بانوان گفتند که بدون محرم به سفر و بازار رفتن نمی توانند. خالده سروری یک زن تجارت پیشه در کابل است. او در پیام بر رادیو آزادی گفت که سطح خرید مردم در افغانستان خیلی کاهش یافته و بازارها هم رنگ و رونق ندارند.
یگانه مشکل عمده که در راه بانوان متشبث افغانستان قرار داره نبود بازار کافی است، چون واردات و صادرات به سادگی صورت نمیگیره و همچنان مشکل بسیار مهم و عمده که مردم ما فقیرتر شدن و خرید و فروش به خوبی صورت نمیگیره. بازار کافی وجود نداره و مردم توانایی خرید محصولات جدید ندارن.
طالبان تا هنوز بر کار زنان تجارت پیشه ممانعت وضع نکردند، اما یکی از صدمه های بزرگ به زنان هنگام وارد شد که طالبان آرایشگاه ها را بستند، جایی که ده ها هزار زن مشغول کار بودند. کار بانوان در دفترهای دولتی و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز از سوی طالبان ممنوع شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیشتر زنان در افغانستان در بخش‌های قالین بافی، صنایع دستی، میوه خشک و تولید زعفران مشغولند. استیفن رودریگز نماینده UNDP در افغانستان در اعلامیه گفته است که زنان مدت هاست به عنوان نیروی رفاه خانواده ها در افغانستان کار کردند و نقش مهم در حفظ اقتصاد محلی ایفا می کنند. با گفته رودریگز، زنان به حمایت بین المللی نیاز دارند و آینده افغانستان با آنها وابستگی دارند. صدیقه صادقیار عضو اتاق تجارت و صنایع افغانستان در ولایت هرات به خبرگزاری رویترز گفته است بزرگترین چالش در برابر زنان تجارت پیشه نبود منابع و حمایت مالی است. با باور او، اگر سازمان ها از کار زنان تجارت پیشه به ویژه در بخش مالی حمایت کنند، آنها می توانند فرصت های کاری برای زنان به میان آورند و حتی تولیداتشان را به خارج از افغانستان صادر کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان می‌دهد.
صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد کرده که در مورد چگونگی و زمان حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید تنها مربوط کشورش می شود که چگونه و چه زمانه برای حمله بر ایران تصمیم گیرد. بنیامین نتانیاهو دیروز پس از دیدار با وزیران خارجه فرانسه و جرمنی در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است و اجرا می‌گذارد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو آن درخواست متحدان اسرائیل را که خواستند در برابر ایران از تحمل پذیری کار گیرد از نظر انداخته است. صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه این کشور گفت که با وزیران خارجه جرمنی و فرانسه دیده و از هر دو کشور به خاطر حمایت از اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما او تاکید کرده که با وجود پیشنهادها و سفارش ها کشورش تصمیم میگیرد که با حملات اخیر ایران چگونه پاسخ دهد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شمار از کشورهای دیگر برای خنثا کردن حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین ایران با اسرائیل همکاری کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که با توجه به اظهارات تند اسرائیل، این کشور بدون حمایت متحد نزدیکش ایالات متحده آمریکا به گونه مستقیم بر ایران حمله می‌کند. اما با باور خبرگزاری، این حملات شاید به گونه پنهانی علیه فرماندهان ارشد نظامی ایران صورت گیرد یا مقام ها از گروه های تحت پشتیبانی تهران در بیرون این کشور هدف حملات قرار گیرند و یا هم حملات سایبری علیه ایران انجام شود. در این حال رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با واکنش جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو ایران دیروز گفت که حملات توسط تیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. او جزئیات بیشتر نداد که واکنش احتمالی کشورش در صورت حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، اما افزود که اگر ایران عملیات سنگین را بر اسرائیل به اجرا می‌گذاشت، هیچ چیز برای آن کشور باقی نمی‌ماند. اما رئیسی افزود که تصمیم گرفته شد تا عملیات محدود باشد. تا هنوز روشن نیست که حمله انتقام جویانه اسرائیل بر ایران چگونه صورت خواهد گرفت و واکنش تهران چی خواهد بود، اما محاسبه این نادرست هر یک از جوانب می تواند منطقه را با خطر درگیری یا جنگ بزرگ روبرو کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. باز هم با شماره دیگر و مطالب متنوع از امواج رادیو آزادی با شما هستیم. وانچرا برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. در آغاز برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف‌های ویژه اعلام کردند.
در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابقه کده نسبتا کمتر شده.
داستانی با موضوع عیاری و مردانگی فرستاده شنونده ها. پرچشیری از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش که به مجله ارزانی فرمودن. یادی از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان که هفته گذشته در کابل درگذشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ و گفتی پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود 100 سال در بین مردم در این کشور مروج بوده است. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ما مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف‌های ویژه اعلام کردند. آنان یکی از علتهای اصلی سرد شدن بازار فروشات کتاب را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان می کنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه هم تایید می کنند که علاقمندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده است. این در حالی است که چندی پیش حکومت طالبان ده‌ها هزار جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و یک فهرست را به عنوان فهرست های ممنوعه به ناشران و فروشندگان کتاب ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق می‌گوید چشم‌دید آنها نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکد برای کتاب‌فروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف مایی بوده. هدف دوم مامیسته که کتابای ما در گودام زیاد است که امیا کم کم عرضه شوه، ارزانتر و پولی دست ما بیه که پس خرج مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن، مسئول انتشارات سعید در شهر کابل، نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کسی نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقمندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان اخیراً به علتهای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی، یک تن از آنان، در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلا و گذشته کاملا فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کده نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کسبی کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان‌های دری و پشتو می‌شد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
در گزارشی شنیدید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند. عیاری و مردانگی از اوصاف خیلی بالا در حیات اجتماعی مردمان شرق به خصوص اتباع کشور ما در گذشته ها بود و اما نه امروز. بقایای عیاران و کاکه ها تا دههای اول سده اخیر نیز در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان دیده شدند و حکایاتی از اعمال ایشان نیز در رسانه ها به ما رسیده.
و به خصوص از کاکه های شهر قدیمی کابل که از کاکه جبار تا آخرین آنها غلام نبی عشقری و غنی نسواری و چند دیگر که امروز خال خال از اوصاف ایشان را شماری از جوانهای شهر کونه کابل هنوز هم تقلید می کنند و اما نه به صداقت و ایثاری که اسلافشان داشتند. در شرایط امروز کاکهی دیده نشده که مالی را از غاصبی گرفته و بناداری توزیع کرده باشد و اگر همچنین کند برعکس کاکه های قدیم نفس اماره او خودش را مستحق تر از دیگران می داند که این نشانه کاکگی و عیاری نیست. خیر، این چند جمله را بر سبیل مقدمه بر حکایتی داستانگونه از فرستاده شنونده دائمی مجله فرهنگی آزادی لیلا بانو نوشته و آن را برگزیدم که حکایتی از کاکه های صده های خیلی دور و دور را می رساند که با تأسف باز هم منبع اصلی و یا فرعی آن را نوشته نکردند و اما ما خود این بانو را منبع ارسالی می انگاریم و آن را برای شنونده ها می خوانیم. ماهری بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حین صحبتهایشان یکی از آنها گفت: چرا ما همیشه با فقرا و آدمهای معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم؟ بیایید شیوه کار را تغییر دهیم. این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برای ما بس باشد و بخش عمده آن را که به دست می آوریم به فقرا تقسیم کنیم، چون که خود ما از زهر ناداری چشیده و از غربت به این کار دست زده ایم. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. خلاصه آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه پادشاه رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلا و عتیقه ها در کولبار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شی درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد که گوهر شب چراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان بر سر زبان زد. معلوم شد نمک بوده است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، به طوری که رفیقهایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند: چه شد رفیق؟ چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرهش پیدا بود گفت: افسوس که تمام زحمتهای چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانستن نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را بشکنیم. و آنها در دل آن سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتند. صبح شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیمه خود را به خزانه جواهرات سلطنتی رساندند. دیدند سر جایشان نیستند، اما در آنجا بسته هایی به چشم می خورد. آنها را باز کردند، دیدند که جواهرات در میان بسته ها موجود است. بررسی دقیق که کردن دیدن که دزد خزانه را نبرده است، وگرنه حالا خدا می داند که سلطان با ما چه می کرد. و بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجبا، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آن که می توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می شود؟ چرا؟ ولی هر طوری که شده باید ریشه یابی کنم و تیوتوی قضیه را در آورم. در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می تواند نزد من بیاید. من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دوست ها رسید. دوستانش را جمع کرد و با آنها گفت: سلطان به ما امان داده است، برویم پیش او تا ببینیم چی میگوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو بوده؟ سرکرده دزدها گفت: بله. سلطان پرسید: چرا آمدی دزدی و با این که می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمکگیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت. سلطان علی رغم دزد بودنش به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت: حیف است، جای انسان نمکشناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری. و حکم خزانداری را برای او صادر کرد. بله، می گویند او یعقوب لیث صفاری بود که پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله صفاریان را تأسیس نمود. والله اعلم.
داستانی بود با موضوع عیاری و مردانگی، فرستاده شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته سروده تازه از بانو هما طرزی داریم به صدای خودشان. این توته ادبی را به مجله آزادی فرستادند. ما هم بدون تبصره آن را به نشر می سپاریم. معرفت و شناسایی بانو طرزی در چند برنامه قبل به بهانه یک دکلمه به صدای خودشان صورت گرفته بود. با سپاس به آن گوش می دهیم.
بهار چون شگوفه های عشق مرا به آغوشت می خواند و شگوفه ها با چشمان باز منتظرند و سرود هستی در دنیای پرنور با عود هم نوا شده و تو را می سراید در چشمان منتظر آشتی ها و دنیای من پر از شگوفه های توست که از آسمان ها به من هدیه می کنی و در سجود بهاری هر لحظه شگوفه باز می شود، شگوفه باز می شود و شگوفه باز می شود و غنچه های بالغ تو را صدا می زنند و در بامدادان پرنیاز در ستایشت با چنگ عود، با تواضع و التجا، با تواضع و التجا اشکهای مهر را به سبزه ها می سپارند و من در نیایش های پررنگ عاشقانه صدایت می زنم عاشقانه صدایت میزنم، عاشقانه صدایت میزنم. ای بزرگترینم و ای واژه‌ی